کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
درود بر شما های زراعتی، ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، این اطلاعیه نمایش فیلم هم زحمت کشیدید خوندید، حالا امیدواریم که چون آقای مقصود میاد به فنلاند و بعد به استکهلم، گویا در روز جمعه در استکهلم نمایش فیلم دارن، شنبه میاد ایشون اینجا، سعی میکنیم که جمعه هم یک مصاحبه‌ای با کارگردان سازنده این فیلم که زحمت کشیده این کارو کرده انجام بدیم، و قبلا هم فیلمای آقای مقصود رو نشون دادیم و بعد هم که ببینیم دوستان رو در این نمایش. خب آقای حمید
جان،
دو بخش یعنی دو تا برنامه خوندیم کتاب نطق‌های شیخ محمد خیابانی رو، اجازه بدید من اگر صحبتی نیست ادامه بدم.
خواهش ما، من به اشتباه گفتم، داشتم اعلام میکردم، گفتم شیخ محمد کتابخانی.
خیابانی در وزن کتابخانی. با اجازه.
خواهش میکنم.
نطق دهم، روز سه‌شنبه هفته سور 1299، در امر اصلاحات اصول مرکزیت لازم است. مرحوم خیابانی در این نطق باز اشاره به دموکرات‌های مخالف قیام کرده و آنها را به پیروی از اصول مرکزیت دعوت می‌نماید و معتقد است زمام کار و طرح نقشه و دستور اجرای آن در اصلاحات اجتماعی باید به دست یک مرکز ثقل داده شود تا موفقیت و پیروزی محرز گردد. مخالفین در صورت عدم اطاعت از اصول مرکزیت باید کنار بروند یا حبس و تبعید شوند. هرگاه موفقیت و کامیابی مطلوب است، هرگاه خواسته شود که اقدامات و عملیات شروع شده، با یک جریان صحیح منجر به نتایج مفید شود، باید در کلیه امور یک نوع مرکزیت را در نظر گرفته طوری کار کرد که مساعی متفرقه جمعاً در گرد یک اساس مشترک تمرکز پیدا نماید. با این ترتیب و رویه یک اقتصاد و صرف جویی بزرگ در همه چیز منظور گشته و در ضایع شدن مجاهدات منفرد و جداگانه جلوگیری به عمل خواهد آمد. انتظام و صحت یک تشکیلات یک فرقه می تواند یک دلیل کافی تشکیل بدهد بر اینکه همان فرقه قادر است همان انتظام را حتی الامکان در مملکت نیز به وجود بیاورد. قبل از اصلاح و تأمین حسن جریان امور در تبریز، به اصلاح امور شهرهای دور دست پرداختن یک حرکت صحیح نیست. ما طالب هستیم که یک روشنایی عمومی تمامت این مملکت را فرا بگیرد و البته تولید روشنایی در یک مکان با پروگرام و عملیات روشن ممکن می گردد. مرام و آمال آزادی خواهان همیشه مبنی و مستند این قایه بزرگ و عالی است. این یک خاصیت مرامهای استبدادی است که همیشه بر ضد نور و روشنایی تظاهر می نمایند. هر کجا یک پرتو امید و حیات درخشان است، این مرامهای شب پر خوی در تیره و تاریک ساختن آن عجله می کنند. ما آزادی خواهان بر طبق مرام و قایه‌ای که داریم در توسیع آزادی و تنویر این محیط فداکاری و جانبازی خواهیم کرد. ولی چنان که در مقدمه گفته شد، باید در تعقیب و تطبیق این مرام راهی پیموده شود که توجه آن به جانب یک مرکز بوده و از یک مرکز منشعب گردد. علاوه بر این مرکزیت، یک جدیت کامل و محکمی نیز لازم است تا نقشه آزادی بر وفق آرزو و به طور دلخواه از قوه به فعل آورده شود. این جدیت باید به تبعید و تجرید مخالفین دشمنان آزادی باشد. هنوز هستند یک عده اشخاص عنود و لجوج که از خیال فریفتن آزادی خواهان مأیوس نگشتند، متمادیان با تقاضاها و استدعاهای مصرانه پیش آمده خدمت و مأموریت می خواهند و از صداقت و وفاداری سخن می رانند و می خواهند ما را مجبور کنند تا آنها را در دست خودمان نگه داریم، غافل از اینکه ایشان مانند یک سنگ ثقیلی هستند و با یک قوه دائمی به طرف زمین جذب می شوند و ما می توانیم بدون خستگی آنها را مدت مدیدی در دست خود نگه داریم. باید کنار شوند از جمعیت ما آن خائنین مخالف و منافق که همیشه می خواهند نهضت‌های آزادی خواهانه را به منفعت خودشان خادم ساخته منافع خود را تأمین نمایند. ما آزادی خواهان درستکار، ما ارباب روشن فکر و روح پاک را در دست نگه می داریم، زیرا که آنها همواره آماده اعتلا و ارتقا بوده و هیچ ثقلت طاقت فرسایی را دارا نیستند. ما آن صاحبان روح را در دست نگه می داریم که همیشه سائی‌اند به طرف آسمان پرواز کنند. نطق 11 روز چهارشنبه 8 سوره 1299. فکر باید هادی انقلاب و تکامل باشد. مرحوم خیابانی در نطق این روز با بیان شیوای خود اثبات و مدلل نمودند هر انقلابی که هادی آن فکر و عمل و منطق نباشد پایدار نبوده، به زودی از بین خواهد رفت. باید طبقات پایین مردم را به حقوق اجتماعی آشنا سازیم، آنها را با نیروی علم و دانش تجهیز کنیم تا با استقامت و پشتکار از آزادی خود دفاع نمایند. شرط عمده کار و عمل عبارت از خواستن و توانستن و کردن است. باید خواست و این اولین شرط اساسی است. باید توانست. آری، یک خواستن جدی باعث توانایی می شود و باید کرد. این نتیجه است که از زحمات مصروفه و مقدمات فراهم آورده شده به دست می آید. خواستنهای شخص وابسته و مربوط به اطلاعات و معلومات اوست، چنان که تمام آرزوهای ما در تحت اشکالی در نظر ما مجسم و جلوه‌گر می شود که مطابق مشهودات یومیه ما می باشد. وقتی که یک بهشت تصور می کنیم، مناظر و مبادی دنیوی را در آن فرض و خیال می نماییم. بهشتی که در تصور ماست کوچه ها دارد و آنها هم شبیه کوچه های تبریز ماست. همچنین با کمال اطاعت یک دیسیپلین علمی را به خود قبول کنیم که بتواند ما را به درجات مجهول یک تکامل مدنی هدایت نماید. ما طالب یک رژیم دموکراتیک هستیم و در تأسیس و تطبیق این رژیم باید از ارشادات و تعلیمات متخصصین که در تحصیل و تدقیق دموکراسی زحماتی کشیده اند استفاده کنیم. دموکراسی، حکومت دموکراتیک، دموکرات الفاظ و اصطلاحاتی هستند که در هر محیط و مملکتی بنابر اختلاف ارواح و افکار معانی متفاوت و مختلف دارند. لاتین ها حکومت دموکراتیک را با یک ذهنیت مطاوعت و انقیاد تلقی می کنند. ولی انگلیس ها نژاد انگلوساکسون در تلقی حکومت دموکراتیک بیشتر استقلال طبع به خرج داده از فکر تشتت و ذهنیت عمل پرستی خودشان چشم نمی پوشند. اولی ها بیشتر در نظریات جلو می روند و آخری ها عملاً آزادی و استقلال وسیع تر را دارا می باشند. ما می خواهیم در ایران یک نوع حکومت دموکراتیک تأسیس نماییم که عملاً حاکمیت ملت را حائز باشد و یک استقلال تام و آزادی کامل را شامل گردد. مؤسسات و ادارات این حکومت زائیده اراده دموکراسی بوده، تمام اختیارات و اقتدارات از ناحیه ملت به وجود آید، زیرا اختیاراتی که جماعت می دهد، اقتداری که او می بخشد، مؤسساتی که او برپا می کند، حکومتی که او ایجاد می نماید، هرگز بر ضد او و بر علیه منافع او اقدام نمی کند. به عبارت آخری، ما حکومت دموکراتیک را ذهناً مانند یک پرده سفید سینما تصور می کنیم. اقتدارات و آمال و نظریات ملت مانند مناظر سیار و شکل‌های متحرک فیلم با انوار سرشار یک سرچشمه روشنایی در روی آن پرده سفید نمودار می شود. آن سرچشمه انوار جامعه دموکراسی و فیلم آمال و نظریات اوست. حکومت که همانا پرده سفید و عاری از نقش و نگار است، بدون تظاهرات و تجلیات اراده دموکراسی حائز هیچ معنی و حقیقت نیست. این عقیده و آمال امروزی ماست. باید برای عمومیت دادن به این نظریات، ارباب فکر و اجتهاد حالا به کار افتاده، طبقات پایین دموکراسی را با آلت دافعه علم و دانش با فکر قرن بیستم مجهز و مسلح سازند، زیرا که فکر باید هادی انقلاب و تکامل باشد. نطق دوازدهم، روز پنج شنبه 9 سور 1299. اراده ملت در فوق همه چیز است. مرحوم خیابانی در این نطق با حرارت تمام فلسفه جماعت و ملت را تشریح کرده و مدلل داشتند، چون حکومت دولت مولود ملت است، پس از روی عقل و منطق باید اراده ملت حاکم باشد، نه نظریه اشخاص معدود. قول و حرف در میان مردم فراوان است و بسیاری از این حرف ها نیز تأثیر و نفوذی ندارند. علتش این است که ضمانت اجرایی ندارند. ولی حرف هایی که در این محوطه گفته می شود اثر خواهند داشت، زیرا این حرف ها در تحت ضمانت جان و مال آزادی خواهان از این فضای تجدد پرواز می کند. برای اینکه اثری بر آنها مترتب گردد، در صورت لزوم سیل‌های خون جاری خواهد شد. دست زدن‌های بی‌پایان. جماعت یعنی چه؟ جماعت یک قوه مجهول است که در اصطلاح فرنگی آنونیم گویند، مانند یک دریای پرشر و شور، گاهی در جوش و خروش و گاهی نیز ساکت و آرام است. ولی مجهولیت این قوه مسئولیت را نیز سلب نموده یک میدان وسیع تعلیمات تاریک خائنین و شیادان بیوجدان باز کرده است. اشخاصی هر قدر متنفذ و مقتدر، توانا و زیرک باشند، مانند وزیر، سفیر، فرمانده فاتح، همه موفقیت خودشان را در سایه مساعدت و مجاهدت جماعت به دست می آورند. پشتیبان عملیات آنان و سبب پیروزی و کامیابی ایشان همان جماعت است، اما در عمل مجهول و غیر مسئول مانده. این اشخاص کارهای بزرگ خودشان را به اسم خود شهرت می دهند و برعکس، عملیات ناشایست آنان جماعت را لکه‌دار می نماید. هرگاه جماعتی نخواهد از تحت شرایط نامساعد و ناگوار این وضعیت خیشتن را خلاصی داده، نائل زندگانی مرتبتر و با شرافتتری گردد، باید از توده مجهولیت در آمده مسئولیت را به عهده خیش بگیرد. در صحنه حادثات مانند یک سیمای معروف و یک بازیگر تجلی نماید تا اینکه جماعت از مجهولیت و تاریکی در آمده در امور عمومی شرکت مستقیم جوید. لازم است بر طبق قانون کارهای اجتماعی را در میان دسته های مرتب و منظم مسئول و معروف قسمت نموده و در عملیات و اقدامات آنان یک نظارت و مراقبت دائمی را همیشه مجری داشت. همین نظارت و مراقبت است که جماعت را با نمایندگان جماعت، یعنی با دسته های مجزا از جماعت ولی ناشی و متولد از هیئت عمومیه آن، در یک تماس همیشگی نگاه داشته مسئولیت را برگردن وی خواهد انداخت. بنابر این اساس که قبلا از هر چیز باید قبول نمود عبارت از مداخله مستقیم جماعت است در امور دولتی. جماعت یعنی ملت در فوق همه چیز است. دولت، حکومت، قانون، همه در تحت حاکمیت و اقتدارات ملت است. پس ما می‌خواهیم جماعت در ایران یک قوه معلوم و معروف و آشکار و مسئول باشد. دسته ها و افرادی که به نام جماعت اقدامات می کنند و در کارها مداخله می نمایند با جماعت معلوم و مسئول همکار و شریک باشند. نطق 13 روز جمعه 10 سور 1299. روز جمعه 10 سور مصادف شده بود با اول ماه می فرنگی. از طرف آزادی خواهان در این روز برای تعمیر و انشای قبور شهدای آزادی، گاردن پارتی با شکوهی در باغ جمعیت خیریه ترتیب داده و از هر طبقه دعوت نموده بودند. نطق‌ها و بیانات از طرف آزادی خواهان ایراد شد. بالاخره مرحوم خیابانی نطق روز جمعه خود را در همان گاردن پارتی ادا نمودند و از بیداری و انطباع حس قدردانی نسبت به شهدای راه آزادی تقدیر نمودند و اظهار داشتند: نکوگو اگر دیرگویی چه غم. اجتماعی که امروز در امارت خیریه آزادی خواهان را گرده هم جمع کرده است، یک اجتماع آزادی خواهانه است و به این عنوان و در تحت نظارت و مراقبت هیئت مدیره اجتماعات جریان دارد. حرفهایی را که در صحن تجدد می گفتم امروز در اینجا می گویم. روحی که در اینجا حاکم است همان روح تجدد است و روح تجدد باید در همه جا حاکم باشد. نقشه ما معقول و منطقی است. مخالفین ما نیز بر این قضیه اعتراف دارند. حکومت هم تصدیق می کند و می گوید این آمال و این مقاصد شما شایان تقدیس است. با این مرام شما ما نیز همراه هستیم و نقشه شما را تصویب می کنیم. بدهید خودمان آن را به موقع اجرا بگذاریم. بروید شما آسوده باشید. ولی به آنها باید گفت افسوس، ما تصمیم گرفته ایم نقشه های معقول و منطقی را به دست های غیر قابل اطمینان و اعتماد نسپاریم. کف زدن و اظهار مسرت حاضرین. پانویس: چنان که قبلا اشاره کردیم، قیام خیابانی به عنوان اعتراض نسبت به عملیات مأمورین اعزامی نظمیه که از طرف تشکیلات مرکزی تحت ریاست ماژور بیورلک و معاون آن فوکل با یک عده آژان و آسپیران سوئدی به تبریز اعزام شده بودند، در 16 حمل شروع شد. نایب الایاله و رئیس نظام وقت در این موقع سردار انتصار بود. در اثر حادثه قیام، مأمورین سوئدی از شهر اخراج و در باسمنج دو فرسخی تبریز اقامت نمودند و از مرکز کسب تکلیف کردند. از طرف حکومت مرکزی، کابینه وثوق الدوله، شاهزاده عین‌الدوله با معاونت آقای امین الملک به فرمان فرمایی آذربایجان تعیین و آقای امین الملک فوراً به تبریز عزیمت نمودند. هیئت مدیره قیام با معاون ایالت داخل مذاکره شدند تا مأمورین سوئدی روز پنجشنبه 26 حمل از باسمنج به طرف تهران حرکت نمودند. صبح دوشنبه 30 حمل شاهزاده عین‌الدوله والی آذربایجان به تبریز وارد شدند. از طرف والی جدید سفارشی به خیابانی فرستاده شد. چون دولت بر طبق منظور حزب دموکرات عمل کرده، مأمورین اعزامی نیز به مرکز مراجعت نمودند، دیگر قیام موضوع ندارد و دولت هم قول می‌دهد که مطابق منظور آزادی خواهان قدم بردارد. اشاره خیابانی به همین وعده‌های دولت است که اظهار داشت ملت اجرای نقشه معقول خود را به دست‌های غیر قابل اطمینان نخواهد سپرد. نطق 14 روز شنبه 11 سور 1299. ما چه می‌خواهیم؟ باید بفهمیم که چه می‌خواهیم، ولی فهمیدن نتیجه زحماتی است که باید به خود داد. باید با صبر و تحمل نگریست، دید و شنید، باید اطمینان و اعتماد نمود، باید از فریب خوردن و به وادی زلالت ره سپار شدن دوری جست تا بتوان فهمید. در روسیه صنعتکاری را دیده بودم که حروف الفبا را در پیش انظار مردم می نوشت و می گفت این حرف فلان حیوان وحشی و یا درنده است. مردم در پیش خودشان به جز یک حرف معمولی از حروف الفبا چیزی نمی دیدند، ولی در یک ثانیه با جزئی ترین حرکات دست خودش، صنعتکار مذکور حرف معمولی را فوراً تغییر شکل داده، صورت جانوری را مجسم می نمود. قالب نقشه های تکاملی که به مردم عوام پیشنهاد می گردد به مثابه حروف حیرت انگیز این صنعتکار روسی است. در وهله اولی مردم شکل آخرین را نمی بینند و اغلب آنقدر حوصله و شکیبایی ندارند تا هنرور چیر دست مدعای خودش را به ثبوت برساند. ما در این اجتماعات حرف از دموکراتیک زدیم و مردم که یک همچه حکومتی را در ایران ندیده و نشنیده اند، مردم که اسمی از اداره مشروطه به گوششان رسیده و یک دم در تحت یک رژیم مشروطی در ایران زیست نکرده اند، مردم بی اطلاع در درک مفهوم حکومت دموکراتیک حتما دچار اشکالات بزرگ می شوند. از طرف دیگر طرفداران اوضاع هرج و مرج و هواخواهان اصول عدم مسئولیت از این ساده لوحی و صافیت جماعت استفاده کرده می خواهند او را از تعقیب مرام دموکراتیک باز دارند و به وادی‌های گمراهی دلالت نمایند، مانند آخوند مشهور که به واسطه ترسیم شکل مار نویسنده لفظ مار را در پیش یک جماعت جاهل مجاب و اسکات کرده بود. مخالفین ما نیز با نشان دادن شکل حکومت می‌خواهند تصور یک طرز اداره دموکراتیک را ابطال نمایند. ولی عیب کار این مخالفین بدبخت در اینجاست که ما خبردار هستیم و این مراتب را خوب می‌دانیم. تشکیلات ما توانسته است به اندازه‌ای در عروق جماعت نفوذ پیدا کند که برای تحکیم آمال و غلبه‌های مردم یک چهارچوبه محیط یک جهاز ضابطه تشکیل بدهد و دلائل قطعیه موفقیت در دست ماست، در روی شالوده‌ای که مخالفین ما ریختند و داشتند تا امروز در روی آن بنای ارتجاعی خودشان را بلند می کردند. نمی توانند با تقاضاهای یک بنای جدید مساعدت کند. ما فعلا قیام کرده ایم، یک قیام متینی که شمرده سخن میگوید. انظار داخله و خارجه در فضای این قیام نفوذ میکند و از هر طرف با یک توجه و التفات تمام اسرار آن را جستجو و صورت ظاهری آن را تصدیق می نمایند. این نظر هرگز برای ما مصدق نیست. دعوی ما علنی است. ما از حق و حقیقت دفاع می کنیم. در این دفاع تا آخرین قطره خون خودمان حاضریم. جانی که در راه حق فدا می شود ممکن نیست مغلوبش ساخت. آنچه را که در ظرف 14 سال انقلاب در بوته اجمال و اهمال معطل نگذاشته، این قیام انجام خواهد داد. کدامین مأمور دولتی است که بتواند بگوید من میدانم؟ تو یا نمیدانی و کورکورانه حقوق ملت را پایبال میکنی و یا میفهمی و دانسته و فهمیده بر حقوق او تجاوز می‌ورزی و بی‌شرف هستی. ولی بس است. بیشتر از این اسناد جهالت و نادانی به ملت و هواخواهان ملت صلاح نیست، زیرا جهالت و خیانت و عدم کفایت شما افتضاح شما داستانی شد. بر خودتان رحم کنید و در روید، خلوت کنید این میدان را که ملوث کرده اید. خب آقای حمید، وقتمون تموم شد، رسیدیم به نطق 14 که میذاریم برای فردا.
بله حتما، در خدمت شما هستم.
شما روز شما خوش، خیلی متشکر، تا فردا.
روز شما هم بخیر باشه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.